من هممون خیلی شنیدیم و تقریبا شاید همه یک بار ازشون استفاده کرده باشن، حتی کسایی که خیلی سر و کار ندارن با گوشی‌های تلفن همراه هوشمند هم بالاخره بهانه‌ای شده برای مثلا ثبت نام توی یه جایی، نه که از یه همچین چیزی استفاده بکنن. خب سال‌هاست که این موتورهای جستجو کار ما رو خیلی راحت کردن برای جستجو تو فضای مجازی توی اینترنت. دیگه نیازی به جستجوهای توی کتاب‌های زیاد، منابع مکتوب خیلی وسیع و زیاد نیستش. اما چیزی که داره این روزها توسعه پیدا می‌کنه جستجوهای هوشمندیه که حالا هم داره از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده میکنه که راجبش صحبت میکنیم، هم به خصوص تو زمینه جستجو بر اساس صدای شماست که داره این موتورهای جستجو پیشرفت میکنه. یه کمی هم شاید از یه نظرهای ترسناک به نظر برسه، خیلی این روزها به خصوص کسایی که حالا انگلیسی زبان هستن، زبان اصلیشون زبان انگلیسی هست، چون توی اون حوزه داره زودتر این پیشرفت اتفاق میفته، یه شوخیای مطرح میشه که مثلا ما داشتیم راجع به این صحبت میکردیم که یه خمیر دندونی مثلا بگیریم و همون موقع مثلا گوشی تلفنمون رو که باز کردیم، موتور جستجوش رو باز کردیم، صفحه گوگل رو، یه تبلیغ برامون آورد که مثلا شما میتونید این خمیر دندون رو تهیه بکنید و انگار که اون ابزارهای دیجیتال ما دارن صدای ما رو میشنون،
انگار میکروفون گوشی روشنه دائم.
دقیقاً قسمتایی از گوشی تلفن که مثلا میتونه با صدای شما دستورالعملای شما رو اجرایی بکنه روشن کرده باشین و اونا حالا بخوام مثلا دستورالعمل شما رو اجرایی بکنن، که اون موقع است که حالا شاید خیلی فضا رو ترسناک میکنه. ولی واقعیت اینه که برای مواقعی که ما دسترسی به نوشتن نداریم، یه جور زمان اینو نداریم، امکانشو نداریم که بخوایم موضوعی که داریم رو بنویسیم، خب اینا میتونن خیلی کاربردی و به درد بخور باشه که مثلا بخوایم توی صدا اینو پیاده کنیم. ولی واقعیت اینه که اینا هنوز تو زبانهای مختلف توسعه پیدا نکردن و هنوز اون چیزی که بهش میگیم هوش مصنوعی، که حالا شاید توی برنامه‌های دیگه بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم، هوش مصنوعی ابزاریه که داره از ما یاد میگیره در واقع. یعنی مهمترین تفاوتش با فناوری‌های دیگه اینه که آموزش پذیره و ما ایم که باید بهش آموزش بدیم. این هوش مصنوعی هنوز تو مثلا زبانی مثل زبان فارسی خیلی توسعه پیدا نکرده، خیلی آموزش ندیده، ولی الان کم کم داره یه سری برنامه‌هایی میاد. شما با یه همون جستجو هم باز بکنید، با یه جستجو سرچ ساده میتونید اینا رو ببینین که بهتون پیشنهاد میده که شما جزو کسایی باشین که آموزش میدین به این نرم افزارها. این یه جورایی میتونیم بگیم همون کار تولید محتواییه که ما سالها میگفتیم که توی زبان فارسی خوبه که تا جایی که میشه به زبان فارسی محتوا داشته باشیم، که هرچی بیشتر این محتواها زیاد و گسترده باشه تو حوزه‌هایی که دربارش میدونیم، تخصص داریم، جستجوی بقیه هم بیشتر کمک میکنه. و حالا این اتفاق توی صدا افتاده. یعنی هرچی بیشتر ما بتونیم این آموزش رو برای موتورهای جستجو انجام بدیم، در آینده نزدیکتری میتونیم به دستگاه‌هایی برسیم که به زبان فارسی شاید بتونیم باهاشون به راحتی صحبت بکنیم و اطلاعاتی که می‌خوایم خیلی راحت در اختیارمون بذارن.
ممنونم از شما خانم شربوف. من داشتم به این فکر می‌کردم که حالا شما بحث میکروفون گوشی‌ها رو مطرح کردید، اینکه یه روزی هم ممکنه دوربین ها اون فعال بشن و مثلا ما چشمون به هر طرف میره یه دفعه بیاد بگه اینو می‌خواستی.
اصلا تو رزم انتظارم نیستم.
آره واقعا ممنونم از شما و از شما شنوندگانی که برنامه علم بهتر است رو میشنوید. همچنان با ما همراه باشید تا انتهای برنامه. میرسیم به بخش فناوری با محمد صحبت کردم و تقویم.
در این بخش میریم به سراغ ابزارهای فناورانه‌ای که در قرون و عصر مختلف این ابزارهای فناورانه برای ما امکان سنجش گذر زمان رو فراهم می آوردن. خب ما الان با خودمون تصور میکنیم که برای اینکه زمان رو بخوایم بسنجیم باید حتما ساعت داشته باشیم. پیشتر در طی تاریخ اینطور نبوده. به طور مثال زمانی دوره‌ای برای ما زمان سنجی ارزشمند شد که زندگی ما به اون وابسته بود. به طور مثال در سرزمین خشک ایران اینکه ما بتونیم برای آبیاری زمانبندی داشته باشیم و آب رو بتونیم بین مزارع بر اساس وسعتشون تقسیم بکنیم، خب نکته مهمی شد. ولی خب وقتی ما نمیدونیم که زمان چجوری میگذره، چطوری وقتی ساعت نداریم چطوری باید آب تقسیم میشد. یه ابزاری هستش به نام ابزار پنگان که این معربش شده فنجان. این فنجانی که ما میشنویم اصلا پنگان فارسی اومده. این ابزار پنگان هنوز هست ولی به ندرت در بعضی روستا استفاده میشه. من آخرین بار در روستای قله بالا در نزدیکی شاهرود دیدم اینو، در کنار شهر بیارجمند، از توابع بیارجمند. این ابزار چجوری کار میکنه؟ یک حالت همون فنجان داره، فقط زیرش سوراخه. با این حالت کار میکنه که یه تشت آب رو پر میکنن، این فنجان خالی رو میزنن روش، درست این پنگان رو میزنن روش قرار میدن، این پنگان شروع میکنه آب داخلش نفوذ کردن. وقتی که پنگان سقوط میکنه داخل آب، میگم مثلا یک واحد زمانی گذشت. مثلا من اون موقع وقت زمان گرفته بودم اگه اشتباه نکنم 5 دقیقه و 6 ثانیه هر پنگان میشد.
پس این پنگانا بایستی سایز و اندازشون یکی میبوده که همه جا یه واحد زمانی رو یکسان میشد.
نه لزوما. میدین چجوری بود؟ میومدن حساب میکردن مثلا 20 پنگان کلن آب میشده، میگفتن 2 پنگان رو به اینا بدین، 3 پنگان رو به اون بدین، 6 پنگان مثلا به زعیم بزرگتره برسه.
نه منظورم اینه که اگه یه نفر توی شهر دیگه میخواسته از پنگان استفاده کنه، باید ظرف اونم باید اندازه این میموده دیگه.
نه دیگه، نگاه میکردن مثلا چقدر آب دارن در طی روز، چند تا پنگان میشه، یعنی الزاما پنگان قرار برابر هم باشه. پنگان واحد زمانی نیست، پنگان یه مقیاسی از زمان باعث میده. حالا تو میتونی بگی مثلا 3 تا پنگان، 5 تا پنگان، خب قرار نیست ازش جای دیگه استفاده بشه، در اون نقطه فقط کاربرد داشته. مثلا میگفتن اگه
کاربرد محلی داشته،
آره مثلا اگه تو 10 ساعت مثلا 120 تا پنگان میافتاده، ممکن بوده توی یک جای دیگه پنگان بزرگتر مثلا 60 تا پنگان داخل تشت بیفته. میخوام بگم که توی مناطق مختلف برای آبیاری مزرعه از این ابزار استفاده میشده، نه برای سنجش زمان طی شبانه روز، بلکه برای اینکه بدونن چقدر زمان گذشته و بتونن بر اساس اون آب رو تقسیم کنن، چون زمان محدودی بوده برای آبیاری. برای سنجش دقیق‌تر زمان، اینکه چجوری زمان داره میگذره، از یه ابزاری استفاده میشده در طی تاریخ به نام ساعت آفتابی. در این باره با دکتر امین محمد گمینی، ایشون دکترای تاریخ علم دارن و تو این حوزه تخصص دارن، صحبت میکنیم که اصلا از کجا و چطور شد که بشر رفت سراغ ساعت‌های آفتابی. آقای گمینی سلام.
سلام حال شما.
ممنونم، امیدوارم که خوب و خوش بشید. کی ما رفتیم سراغ ساعت آفتابی؟
عرض کنم که ساعت‌های آفتابی ظاهراً در تمدن‌های بسیار باستانی‌تر اولین بار به وجود آمده. خب میشه تصور کرد که هر تمدنی برای خودش یا حتی هر فرهنگ محلی برای دانستن زمان احتمالاً از سایه اشیاء استفاده می‌کرده. هر جسمی که روی زمین قرار گرفته باشه سایه‌ای داره، همچنین کوه‌های اطرافی که اطراف منطقه‌ای که شما درش هستید، اونها هم سایه‌هایی ایجاد می‌کنن و از روی این سایه‌ها خیلی مواقع اقوام محلی یا تمدن‌ها برای گذر زمان در طی یک روز استفاده می‌کردن. ولی خب اولین بار که بر اساس محاسبات هندسی و نجومی، یعنی توجه به این شکل بهش میشه، شاید در تمدن مصر باشه. ما امروزه ساعت‌های آفتابی ابتدایی چوبی از تمدن مصر باستان به دستمون رسیده،
یعنی هولوش 4-5000 سال پیش.
اشیاء خاص که پیدا شده بعد دقیقاً مال کیه؟ ولی خب بله، از 2500 پیش از میلاد تقریباً این تمدن به یک بخشی از بلوغ خودش رسیده بوده و یک بخشی از این ابزارها مال اون زمان هم.
ولی قبل از اون ما از عوارض طبیعی استفاده می‌کردیم، یعنی مثلا بالای کوه وای می‌ایستادن و بعد می‌دیدن که سایه کوه چقدر داره تکون می‌خوره و
اینجوریه. حدسیاتیه که ما می‌زنیم البته، چون ما که دیگه اون کوه‌ها هست اول نمی‌دونیم واقعا چطور بوده، ولی حدسایی که ما می‌تونیم بزنیم، حدسای معقول درباره تاریخ واقع پیش از تاریخ. بعد از اون خب ما میرسیم به تمدن یونان و خب به هر حال ساعت‌های آفتابی بسیار پیشرفته تری از تمدن یونان به دست اومده، الان در موزه ها وجود داره، همچنین رساله هایی درباره اینکه چگونه این ساعت‌های آفتابی محاسبه میشده و ساخته میشده در دست هست.
و بعد به دوره اسلامی میرسیم، درسته؟
بله بله دیگه، دوره اسلامی اوج استفاده از این نوع ساعت‌های آفتابی، انواع و اقسام ساعت‌های آفتابی اختراع میشه. ساعت‌های آفتابی که بر اساس حرکت خورشید در سمت اتفاق میفته، اونایی که بر اساس حرکت خورشید در ارتفاع، ساعت‌های آفتابی به جایی میرسن که علاوه بر اینکه بتونن ساعت رو بگن، تقویم رو هم بگن، یعنی بگن که چه روزی از سال شمسی هستیم، اینها رو هم اندازه میگیرن، تا اینکه ما میرسیم به اختراع بزرگ.
مگه تقویم شمسی داشتیم اون زمان؟
بله، تقویم شمسی که به هر حال از زمان مصر باستان تقویم شمسی به وجود اومده بوده، ایرانیان باستان از تقویم شمسی استفاده میکردن که به عنوان تقویم یزدگردی شناخته میشده.
ولی این تقویم با تقویم هجری شمسی که الان داریم استفاده میکنیم یک تفاوتایی داره.
بله بله، تفاوتایی داره.
بسیار عالی. و خب حالا میرسیم به عصر اخیر. فکر میکنین که اوج دوره‌ای که این از این ابزارها استفاده میشه، ساعت‌های آفتابی، به کی برمیگرده؟
چند تا شاهد داریم از قرن 8 که یک اتفاق جدیدی در صنعت ساعت‌های آفتابی میفته، اونم ساعت‌های آفتابی استوایی هست یا قطبی در واقع. ساعت‌های آفتابی که یک شاخصی دارن که این شاخص به صورت یک مثلثی رو به ستاره قطبی یا قطب شمال سماوی ساخته شده. این نوع ساعت‌های آفتابی ویژگیشون این هست که شما بدون اینکه تقویم روز رو بدونید میتونید ازش استفاده بکنید. ساعت آفتابی قبلی اینطوری بود که شما باید میدونستید چه روزی از سال شمسی هست تا ساعت رو به شما بده. اگر ساعت رو میدونستید میتونستید تقویم شمسی رو ازش بفهمید. ولی ساعت آفتابی که در اون قرن هشتم ظاهر میشه، نمیدونیم اختراع کیه، ولی اولین کسی که به اسمش ثبت شده ابن شاطر دمشقی هست.
یه شهر یه روستایی هم یادم که شما رفته بودید بازدید کردید، در ایتالیا همچنان دارن از ساعت آفتابی استفاده میکنن.
اون ساعت آفتابی که در شهر آیلوی ایتالیا هست امروز، این ساعت آفتابی جدیده که ساخته
بله.
شده. ساعت آفتابیش تاریخی نیست.
درسته، ولی خب همچنان به عنوان یه ابزاری که انگار زمان سنجیه و حدوداً داره زمان نشون میده ازش استفاده میشه.
بله بله، البته خب اون شهر مثل هر شهر دیگه یه شهر مدرن هست و ساعت‌های دیجیتال و کامپیوتری و افکارم که مکانیکی در اونجا وجود داره، ولی ساکنان این شهر دارای یک درک فرهنگی بسیار عمیقی هست. این هستش که ارزش فرهنگی و تاریخی ساعت‌های آفتابی رو درک می‌کنن.
بله،
خیلی نکته جالبیه این مفهوم. امروز ما خیلی مواقع میبینیم با افرادی برخورد میکنیم که در هر چیزی دنبال یک فایده هست، میگن مثلا الان این چیزی که تو گفتی یا این چیز ساختنش فایدهش چیه، شکم کی رو میتونه سیر بکنه، در حالی که اینجور تلقی که شما تصور بکنید که یک ساعت آفتابی رو به عنوان یک ابزار زیبایی علمی، چون زیبایی علمی هم خودش یکی از انواع زیبایی هاست.
بله،
شما یک ابزاری میسازی، رنگ ها و شکل های مختلف شاخص روش قرار میدی و حرکت سایه روی این صفحه به شما داره لحظات گذر زمان را نشون
میده.
هنر علمی یک نوع جدیدی از هنره.
بله،
شما علم رو با هنر میآمیزی و از زیبایی های علم میخوای لذت ببری. این نکته بسیار مهمی.
خیلی عالی، مرسی از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم، موفق باشید.
قربان شما، شبتون بخیر.
شب بخیر، خدا نگهدار.
خدا
نگهدار.
رسیدیم به بخش کاظم کوکرم و زیست کره که قرار هست در خصوص دریاها و ماهی ها فکر کنم صحبت کنی برام.
ما معمولا توی بخش زیست کره میریم سراغ موجودات زنده، از اونجایی که حالا علاقه مندی و تخصص من بیشتر در مورد زیر آب هست، سعی میکنیم جایی بریم که به طور معمول شاید شنونده هامون کمتر باهاش سر و کار داشته باشه. ما در مورد جانوران، خب راجب جانورهای خشکیزی بیشتر دور و بر خودمون میبینیم، برای خودمون معلومه.
حالا چه زمان رو بخواد به ماهی ها رب بدی؟
حالا همین میخوام براتون بگم، این مسئله معروف حتما شنیدی، میگن که حافظم قد ماهی دو ثانیه پیش
میاد. سه ثانیه
یادمون میره.
راست این کازه؟
خیلی این سوالو میپرسم. من یادم یه بار توی برنامه موتور جستجو تو شبکه آموزشم با آقای سفاریان پور برنامه مفصل رفتیم، ولی کماکان من مثلا توی بین جمع دوستای خودمون، جمع فامیلی یا سر کار میبینم یه وقتایی این مسئله رو میگن و معمولا من واکنششون میدم، میگم اصلا اینطور نیست. بعد میگن خب پس چرا اینجوری میگن؟ میگم خب این ربط داره به کارتون نمو. بعد خیلی این کارتون رو دیدن، میگن خب پس ماهی ها کلن اینجوری هم. حالا من براتون داستان رو بگم که اصلا چقدر اینا حافظه دارن. اولا که در مورد
زمان رو به خاطر میارن،
میفهمن کاملا. ما موجودات زنده و به خصوص حیوانا رو یه وقتایی دست کم میگیریم، چون اینا بلد نیستن حرف بزنن، دروغ نمیگن، دغل ندارن، رفتارش همونیه که هست. اگه درنده است واقعا درنده است، اگرم گیاهخواره واقعا گیاهخواره، قیافه و ظاهر و باطنشون یکیه. در نتیجه گاهی اوقات ما احساس میکنیم که اینا موجودات خیلی ساده لوحی هستن و در واقع خیلی چیزا رو شاید درک نکنن، به خصوص ماهیا. حالا من در مورد همین ماهی قرمز براتون بگم، یه سری مطالعات نشون داده که ماهی قرمز دست کم وقایع رو تا حدود 12 روز قبل تقریبا به یاد میاره.
12 روز.
تازه یه نکته دیگه در مورد حافظشون براتون بگم. در مورد ماهیانی که در دریاها زندگی میکنن، مثلا همین ماهی سفیدی که در دریاچه خزر داریم، ماهی سفید دریای خزر میاد والدینش در یکی از رودخونه ها تخم‌ریزی میکنه. مثلا فرض کنید رودخونه تجن ساری باشه یا رودخونه شیرود باشه یا سفید رود یا هر کدوم از رودخونه های شمالی. وقتی این نوزاد از اون تخم در میاد، یعنی بچه ماهی از اون تخم خارج میشه، لارو خارج میشه و کم کم بزرگ میشه و راهی دریا میشه، در دریا مراحل بزرگسالی و بلوغش رو طی میکنه. زمانی که خودش بالغ میشه و میخواد تخم گذاری کنه، برمیگرده درست به همون رودخونه ای که یه روزی خودش در اون متولد شده بوده. شما این حافظه رو ببینید، شما خودتون تصور کنید جای اون ماهیه بذارید تو اون سیاهی دریا اون وسط، چه جوری میتونه اون راه رودخونه ای که خودش توش متولد شده رو پیدا کنه، بره به بالا بالا دست رودخونه تو آب شیرین
مثلا بعد از چند وقت این اتفاق میفته؟
بعد از دو سه سال. بعد از
2-3 سال
برمیگرده به همون رودخونه که توش متولد شده. این نه فقط در مورد ماهی سفید دریای خزر، بلکه به طور مفصل‌تر و خیلی گسترده‌تر در مورد آزاد ماهیان اقیانوس آرام، آزاد ماهیان اقیانوس اطلس و تقریبا بیشتر ماهیایی که توی رودخونه‌ها تخریزی می‌کنن، این فرایند که اصطلاحاً بهش میگیم هومینگ یا به خاطر سپاری محل تولد رو در واقع شاهدیم. شما حساب بکنید ما خودمون امروز از این خیابون رد بشیم، اگر که نقشه و در واقع اون نرم افزاره گوشی همراهمون نباشه، نمیتونیم دوباره فردا برگردیم همون جایی که بودیم. ولی ماهی اینو کاملا به خاطر میسپاره. پس هیچ وقت نگیم که ماهی زمان رو نمیتونه درک بکنه یا حافظه خوبی داشته باشه. اونا خیلی خیلی توی اینجور چیزا از ما جلوتر هستن.
خودم خیلی کنجکاو شدم در خصوص سن ماهی ها صحبت بکنیم. چیزی به نام سن برای ماهی ها یعنی قابل ادراک برای خودشون یا نه؟
دقیقاً ما برای خودشون که قطعا قابل ادراک است، ما هم تازه میتونیم یه جورایی یه ماهی رو که میبینیم متوجه بشیم که سنش چقدره. خیلی شبیه درخت است. درخت‌ها رو دیدی روی تنه درخت‌ها این رگه‌های تیرو روشن آوندا رو وقتی تنه درخت رو می‌بردن، اینو همه از دوره مدرسه یادمون هست که میتونیم سن درخت هایی که تو تنه درخت است. حالا در مورد ماهی ها، یک سری از ماهی ها مثل کپور ماهی ها، مثل آزاد ماهی ها یا شگ ماهی هایی که در دریای خزر هستن، اینا رو اگر فلسشون رو بگیریم، فلس یعنی همون پولک،
آره،
درستش فلس هست، فلس رو بگیریم و با یک سری مواد شیمیایی در حقیقت یک کاری کنیم که اون لایه های رسوبات کلسیوم روی فلس بهتر مشخص بشه، وقتی میذاریمش زیر لوپ یا زیر میکروسکوپ با بزرگ نمایی کم، میبینیم یه سری لایه های تیرو روشن کلسیوم روی این فلس ها هست و از روی اون تعداد اون دوایر میتونیم به سن ماهی پی ببریم.
یعنی مثل درخت روی فلس ها هم دایره میبینیم.
دقیقاً تو فصلایی که ماهی سن در حقیقت رشدش کمتر هست، مثلا در بهار و تابستون رشدش بیشتر هست، توی پاییز و زمستون رشدش کمتر هست، متناسب با این فلسا روی فلسا حلقه های پهن‌تر و باریکتر و روشن‌تر و تیره‌تر می‌بینید.
پس طبیعتاً کار مردم نیستش که، چون ماده‌ای که گفتی رو مردم
آره میدونن. ولی میخوام به شما بگم تقریباً شبیه همون کاری که با تنه درخت می‌کنیم، از روی فلس یک ماهی میشه حد زد که این چند سال هست. هر دوتا نوار تیره و روشن بیانگر یک سال از سن ماهی
هست. طول عمر ماهی ها هستش؟
بستگی داره، یعنی تقریبا ماهی هایی مثلا همین ماهی قرمز شاید بتونن تا حدود 20 سال و بلکه بیشتر زندگی کنن و نکته جالب اینه که ماهی ها تا آخر عمر رشد میکنن.
یعنی ماهی قرمز هم بزرگ میشه؟
بزرگ میشه، آره. ماهی قرمز،
من بزرگترین ماهی قرمزی که دیدم شاید به اندازه یک وجب مثلا،
نه میتونه تقریبا، من بزرگترین ماهی قرمزی که دیدم به اندازه طولش مثلا حدود 70 سانت بوده. میتونه خیلی بزرگ بشه و تا آخر عمر رشد میکنه. یعنی مثلا پستانداران نیستن که تا یه سنی رشد بکنن و بگن این اندازه بالغش رو تموم شد رفتن اینجا به بعد دیگه رشد نمیکنه.
خب رشد به معنی سلول سازیه.
بله، یعنی اندام بزرگ میشه.
معمولا با مرگ سلول ها اتفاق میفته.
بله، ولی مثلا فرض بکنید
یعنی با حادثه اینا فوت میکنن، چجوری میشه؟
ببینید توی تونگ اینا رشد نمیکنن. یعنی جایی که فضای کوچیکی هست و غذای محدودی داره، یه ویژگی عجیبی دارن ماهی‌ها. وقتی که بدون جایی تنگ هست و کلاً خیلی امید به رشد نداره، امید به زندگی نداره، نه تخم‌ریزی می‌کنه،
بدن تشخیص میده.
آره، به طور عجیبی، یعنی تو تانک هیچ وقت ماهی تو بزرگ نمیشه، اما همین ماهی رو بندازی توی یه استخر، هم رشد میکنه هم تخم‌ریزی میکنه و برخلاف آدما که ممکنه در هر شرایطی به فکر نسل بعدشون باشن، حیوونا اصلا یه سیستم عجیبی دارن. تا زمانی که مطمئن نباشه که نسل بعدی به ثمر میرسه، نه تخم میکنه نه اقدام به در حقیقت بچه دار شدن میکنه. شاید ما البته مکانیزممون فرق داره، ما میتونیم محیط رو تغییر بدیم، ما میتونیم شرایط رو برای نسل بعد مهیا بکنیم، ولی حیوونا اینجوری نیستن و خیلی تسلیم شرایط محیطی میشن.
خیلی ممنون از تو کاظم کوکرم، بحث خیلی جذابی بود، به ویژه در خصوص حافظه ماهی ها و سن ماهی ها. من خودم خیلی دوست دارم بعد از برنامه در این خصوص بیشتر صحبت بکنیم، اما بریم سراغ بخش بعدی، یک آیتم با هم دیگه گوش کنیم در خصوص ساختمان هایی که نفس میکشند.
سلام، این هفته هم توی بخش بیونیک میخوام براتون از ساختمون‌هایی صحبت کنم که نفس میکشن. ما آدم ها عاشق حرکتیم. یه جا وای نستادن. اینو دوریس کیم سانگوم خوب متوجه شده بود. دوریس یه خانم معماره که با خلاقیتش تونسته انسان رو با طبیعت تطبیق کنه و معماری رو از اون ایستا بودنش خارج کنه. هممون وقتی بچه بودیم دوست داشتیم یه بار جای پسر جنگل باشیم و توی طبیعت زندگی کنیم. هر چقدرم خودمون رو تو تکنولوژی غرق کنیم، بازم ته دلمون با طبیعته. دوریس سانگ برای مطالعه کردن انسان و طبیعت به ساختمونای فکر کرده که نفس میکشن. اساس کار اینه که دو لایه فلزی با جنس متفاوت روی همدیگه قرار میگیرن و به عنوان مصالح پوسته‌ای در معماری استفاده میشن. وقتی که گرما به این لایه میخوره، یکی از قطعات بیشتر منبسط میشه و ورقه فلزی به شکل منحنی در میاد. این کار امکان سایه اندازی و تهویه بهتر رو برای اون سازه فراهم میکنه و هزینه تهویه رو پایین میاره. ساختمونایی که نفس میکشن شبیه خودمونن و ما بخشی از طبیعتیم. پس زندگی کردن توی اون ساختمونا باید لذت بخش باشه.
خب این موسیقی که شنیدید ما رو میبره بخش علمی تخیلی که قرار هست اتابک آکسون همچون هفته‌های گذشته یکی از فیلم‌های این حوزه رو برامون معرفی کنه. اتابک سلام.
سلام، خوبید؟ امیدوارم تا الان همه چیز خوب باشه. ما هفته‌های گذشته راجع به 3 نقطه مهم توی مسیر تاریخ سینمای علمی تخیلی صحبت کردیم.
یه اشاره می‌کنی 3 نقطه رو؟
آره، الان می‌خوایم راجع به نقطه دوم صحبت کنیم، چون هفته پیش نقطه اول که فیلم سفر به ماه بود و اولین فیلم علمی تخیلی تاریخ سینما بود رو بررسی کردیم و امروز می‌خوایم نقطه دوم رو بذاریم توی مسیر که حالا به نظر من و به نظر خیلی از کسایی که دنیای فیلم‌های علمی تخیلی رو بررسی می‌کنن، این نقطه می‌تونه فیلم 2001 یک اودیسه فضایی باشه. فیلمی که سال 1968 ساخته شد و آدم‌های خیلی مهم و معروفی مثل استنلی کوبریک کارگردانیش کردن و نویسندگی و فیلمنامه‌اش رو هم استنلی کوبریک و آرتور سی کلارک نوشتن. این فیلم هم از نظر ساخت و هم از نظر محتوا خیلی تاثیرگذار بود و تاثیر خیلی زیادی توی روند پیشرفت کل فیلم‌های علمی تخیلی گذاشت. حتی جزئیات بسیار بسیار دقیقی که توی ساخت سفینه‌ها و سفرهای فضایی و زندگی فضانوردا توی فضا داشت واقعا تاثیرگذار بود، در حدی که یعنی این جزئیات در حدی زیاد بود که حتی تماشای این فیلم رو سخت میکنه. توی یه سکانسی از فیلم حدوداً 2 دقیقه و 46 ثانیه ما فقط حرکت آروم یه سفینه رو نگاه میکنیم و ورزش کردن یه فضانورد توی فضا رو. این باعث میشه سخت باشه تماشای فیلم، حوصله سربر باشه، ولی اصل سفر فضایی رو داره نشونمون میده. یعنی با دیدن این فیلم ما داریم واقعیت زندگی توی فضا رو تجربه میکنیم. سال 1968 جایزه اسکار رو برد و نامزد خیلی از جوایز شده بود و واقعا فیلم تاثیرگذاری بود توی اون دوره. راجب داستانش هم بخوایم بگیم که داره راجب چی صحبت میکنه، میخواد از تکامل استفاده انسان از ابزارها صحبت کنه، اینکه ابزارها چطوری طی پیشرفت انسانها و نسل بشر پیشرفت کردن، پیشرفته تر شدن، به تکنولوژی نزدیک تر شدن و با این پیشرفت چطوری مسیر زندگی انسان رو با خودشون جلو بردن و چجوری انسانها رو با خودشون همراه کردن و تا جایی که حتی حال که کامپیوتر سفینه فضایی بود مقابل انسان وایساد که باهاش مقابله کنه، باهاش مبارزه کنه. ولی خب صحنه آخر فیلم و سکانس‌های آخری می‌بینیم که از نظر سازنده فیلم این انسانه که برنده رقابت ربات و انسان میشه و خب اونجا نوزادی رو می‌بینیم که نمادی از بشر هست که داره پیشرفته‌تر و تکامل یافته‌تر به زندگیش ادامه میده. 2001 یک اودیسه فضایی فیلم خیلی تاثیرگذاری بود که میتونه نقطه دوم ما روی مسیر فیلم های علمی تخیلی باشه، تا جایی که حتی نولان که مطمئنن کارگردان شناخته شده ای هست یه جایی گفته که نسخه اصلی این فیلم سنگ بنا و الهام بخش اون توی دوران کودکیش بوده. پس به نظرم بریم به فکر این که نقطه سوممون رو قراره روی کدوم فیلم علمی تخیلی بذاریم.
معرفی میکنی یا نه؟
نه.
ممنون از اتابک آکسون و از شما شنوندگانی که این بخش رو با ما همراهی کردید.
Thank you.
به پایان این قسمت از برنامه علم بهتر است رسیدیم. متاسفانه تا انتهای برنامه هر چقدر که منتظر شدیم آقای صفاریان‌پور به برنامه نرسیدن. انشالله و حتما هفته آینده خودشون این برنامه رو خدمت شما عزیزان اجرا خواهند کرد. سپاسگزارم از شما عزیزانی که تا انتهای این برنامه با ما همراه بودید. هفته آینده پنجشنبه ساعت 21 از رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز منتظرتون هستیم. فراموش نکنید 30094 شماره پیامکی هستش که میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید، نظرات و پیشنهاداتتون رو به ما منتقل بکنید. خدا نگهدارتون.
جان ول کن ول کن بیخیال
ایش
آقا این چیه؟ نه دمت گرم مرسی.
نوکرتم ولم کن تو رو خدا. چی میگی؟
من این کاری نیستم داداش، ولم کن.
اصلا فکرشو نکن.
نه داداش حلش نیستم مرسی.
بیخیال جدی چی میزنی؟
برو بابا داداش بگیر کنار.
با هر زبانی به احتیاط نبگویید. نبگویید.
نمیکشم.
شبکه رادیویی تهران.
آلیس برای خانواده.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم. آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیگی دادیم. تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم. تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. قد بلندت چه چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره، برنج امتیاز داره.
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
مرکز نوآوری آلیس وابسته به مرکز آموزش علمی کاربردی آلیس از طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه دانشگاهی، مقالات و پایان‌نامه‌های دانشگاهی در حوزه صنایع لبنی و نوشیدنی در راستای تولید محصولات جدید حمایت و پشتیبانی می‌نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.alis.ac.com مراجعه نمایید. مرکز آموزش علمی کاربردی آلیس.
جوین گردی یادته که باشید، چه مزه ای داشت چه میچسبید. جوین رهون بخور نوش جون، جوین تا دست خود.